کرده است باز می‌گردد.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین بیماری خود به بلال دستور داد که مردم را در مسجد جمع کند. مردم به مسجد آمدند. خود حضرت در حالی که سخت بیمار بود وارد مسجد شد و به منبر تشریف برد. پس از حمد و ثنای الهی از زحمات خود برای مردم بیان نمود و فرمود: یاران، من برای شما چگونه پیامبر بودم؟ آیا همراه شما نجنگیدم؟ آیا دندان پیشینم شکسته نشد؟ پیشانیم شکسته نشد؟ آیا خون بر صورتم جاری نگردید و محاسنم با خون رنگین نشد؟ آیا متحمل سختی ها نشدم و سنگ بر شکم نبستم تا غذای خود را به دیگران بدهم؟
براستی چنین بودید یا رسول الله؟ چه سختی ها کشیدید ولی تحمل کردید و در راه نشر حقایق از هیچ گونه تلاش و کوششی کوتاهی نفرمودید. خداوند بهترین اجر و پاداش را به شما مرحمت کند.
آنگاه پیامبر فرمود: خداوند عالم سوگند یاد نموده که از ظلم هیچ ظالمی نگذرد. شما را به خدا هر کس حق بر من دارد و یا به کسی ستم روا داشتم حقش را بگیرد، چون قصاص در این دنیا نزد من بهتر از کیفر آن دنیاست که آن هم در مقابل فرشتگان و پیامبران انجام خواهد گرفت.
یا رسول الله، پدر و مادرم به فدایتان. وقتی از طائف برمیگشتید من به پیشوازتان آمدم. شما بر شتر خود سوار بودید و عصایی به دست داشتید. همین که عصای خودتان را بلند کردید که بر شتر ضربه بزنید، به شکم من خورد. نفهمیدم از روی عمد بود یا خطا. ای رسول خدا،
پیامبر اسلام فرمودند: و خدا پناه میبرم، هرگز عمدن نبوده است. سپس فرمود: بلال، به منزل فاطمه برو و عصا را بیاور. بلال از مسجد بیرون آمد و در کوچه های مدینه فریاد می زد:
ای مردم، هر کس حق و قصاصی برگردن دارد پیش از روز قیامت پرداخت کند، و اکنون رسول خدا خود را در معرض قصاص قرار داده و حقوق مردم را پیش از رستاخیز می پردازد.
بلال در خانه فاطمه سلام الله علیها را زد و به ایشان گفت که پدرت عصا را می خواهد. فاطمه سلام الله علیها فرمود: بلال، پدرم عصا را برای چه می خواهد؟ امروز نیاز به عصا نیست، زیرا پدرم این عصا را در روزهای سفر همراه خود می برد.
ای دختر پیامبر، آیا نمی دانید که اکنون پدرتان در بالای منبر است و با مردم خداحافظی می کند؟
حضرت فاطمه سلام الله علیها فریاد کشید و اشک از دیدگانش فرو ریخت و فرمود: ای وای از این غم و اندوه، ای پدر، پس از تو چه کسی به حال فقرا و بیچارگان می رسد و پس از تو به کی پناه می برند؟ ای حبیب خدا، ای محبوب دلها. سپس عصا را به بلال داد. بلال عصا را خدمت پیامبر گرامی اسلام رساند. پیامبر اسلام فرمودند: آن پیرمرد کجاست؟
اینجا هستم ای رسول خدا، پدر و مادرم به فدایتان.
رسول خدا فرمودند: جلو بیا و مرا قصاص کن تا راضی شوی.
پدر و مادرم فدای شما باد ای رسول خدا، پیراهنتان را بالا دهید.
پیامبر پیراهنش را از روی شکمشان کنار زدند و پیرمرد بوسه بر بدن آن حضرت زد.
بار خدایا، با این عمل در روز قیامت از آتش جهنم به تو پناه میبرم.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو به پیرمرد کردند و گفتند: سوادت ابن قیس، حالا قصاص میکنی یا میبخشی؟
ای رسول خدا، جانم به فدایتان، بخشیدم.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خدایا سوادت ابن قیس را ببخش، چنان که او پیامبر تو محمد را بخشید.
بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله. احمد ارد عالم آب رویا دمی خندی تو هستی رنگ بویا ز احمد تا احد یک نیم فرق جهان اندری یک نیم غرق یقینا میم احمد میم مستی سرمست از جمالش چشم هستی همان احمد که آوازش بهار دلیل خلقت لیل و نهار papa nini papa nini sasa re re sasa nisa re sa nisa ni pa ni pa ma ma pa ni pa ma pa ma re ma re sa aman ahmad ke farzand khaleel qiyam بچه کنهارا دلیل است همان احمد که سرمستان سرمست به خوانندش ابوالقاسم محمد محمد رحمتون للعالمین است کرامت بخشی سر روح الامین محمد بعد غیب و شهود کلید محضن سر وجود
بر پیامبر این چراغ فروزان هستی و اهل بیت پاکش درود می‌فرستیم و تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. شاد و سربلند باشید و خدا حافظ شما.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام مجدد حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. یک روزنامه روسی گزارش داده که مقامهای طالبان پس از شناسایی رسمی حکومتشان از سوی کرملین این موضوع را فرصت راهبردی برای خرید تسلیحات از روسیه می دانند. روزنامه روسیه نزاویسمیا گازیتا مدعی است که به سندی دست یافته که نشان می‌دهد ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان خواستار خریداری تجهیزات نظامی از روسیه شده است. در این سند آمده است که از آنجا که روسیه به تازگی طالبان را به رسمیت شناخته است، مرحله تازه‌ای از همکاری آغاز خواهد شد. تجهیزات نظامی روسیه از نظر کمیت و کیفیت قابل تحسینند. وزارت دفاع ملی در تمامی بخش‌ها به این تجهیزات دفاعی و نظامی نیاز دارد. وزیر دفاع طالبان در ادامه گفته است که برنامه‌ریزی شده تا این سلاح‌ها بر اساس تفاهم‌نامه‌ای با روسیه خریداری شوند، زیرا روس‌ها پیشتر نیز در برخی زمینه‌ها با طالبان همکاری داشتند. بر اساس این سند که از وزارت دفاع به وزارت خارجه طالبان ارسال شده است، یعقوب مجاهد از وزارت خارجه این گروه خواسته تا اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد. یک منبع آگاه از افغانستان که روزنامه نزاویسمیا گازیتا مدعی شد از طریق وی به این سند دست یافته، گفته است که ابتکار وزارت دفاع طالبان برای خریداری تجهیزات نظامی از روسیه در درجه اول آزمایشی برای سنجش صداقت نیت‌های مسکو است. این فرد که هویت وی فاش نشده گفته است طالبان از کرملین خواسته که در کوتاه‌ترین زمان ممکن محموله‌های بزرگی از تجهیزات نظامی، جنگ افزار و مهمات ارسال کند، بدون توجه به اینکه ارتش روسیه خود به تسلیحات نظامی در جنگ با اوکراین نیاز دارد. به گفته او، تلاش طالبان برای آزمودن روسیه از رهگذر این اقدام نشان دهنده بی‌اعتمادی این گروه به صداقت ابتکارات سیاسی مسکو است. تاکنون مقام‌های طالبان در این مورد ابراز نظر نکردند. روسیه روز پنجشنبه 12 سرطان 1404 اعلام کرد که حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت می‌شناسد. پس از آن سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو و طالبان در حال گفتگوهای اساسی برای گسترش همکاری‌ها در بخش‌های مختلف از جمله تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستان است. عبدالغفار بحر سفیر طالبان در ازبکستان با بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان دیدار و پیرامون گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری میان دو کشور گفتگو کرد. همکار ما قریشی در کابل و جزئیات بیشتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالغفار بحر سفیر طالبان در تاشکند با بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان دیدار و پیرامون تقویت همکاری‌های سیاسی و اقتصادی گفتگو کرد. حافظ یا احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید بحر روی ارتقای سطح روابط سیاسی بین افغانستان و ازبکستان تاکید نموده و آن را گام مهم در راستای تقویت روابط دو جانبه اقتصادی، فرهنگی و تجارتی بین دو کشور توصیف نمود. تکل:
آقای شیخ عبدالغفار بحر سفیر امارت اسلامی افغانستان در تاشکند با آقای بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان دیدار نمود و روی تقویت همکاری های سیاسی و اقتصادی گفتگو کرد. آقای بحر روی ارتقای سطح رابطه سیاسی بین افغانستان و ازبکستان تاکید نمود و آن را گامی مهم در راستای تقویت رابطه دو جانبه اقتصادی، فرهنگی و تجاری بین دو کشور توصیف نمود.
همچنان دو طرف در مورد توافقنامه پروژه افغان ترانس، تسهیلات ویژه برای تاجران افغان و ساده‌سازی امور سرحدی جهت افزایش حجم تجارت صحبت نمودند. سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان ضمن استقبال از نقش فعال سفارت افغانستان از همکاری‌های اقتصادی و بررسی ارتقای روابط سیاسی با حکومت طالبان اطمینان داد. تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید:
در این دیدار هر دو طرف همچنان در مورد توافقنامه پروژه افغان ترانس، تسهیلات ویزه برای تجاران افغان و ساده سازی امور سرحدی جهت افزایش حجم تجارت صحبت نمود. آقای سیدوف ضمن استقبال از نقش پالی سفارت افغانستان از همکاری های اقتصادی و بررسی ارتقای روابط سیاسی امارت اسلامی افغانستان اطمینان داد.
گفته است که ازبکستان از جمله کشورهایی است که روابط خوب و دوستانه با حکومت طالبان داشته و روی یک دست از مسائل مهم از جمله ترانزیتی، تجارتی، راه آهن و تبادل کالاها با هم به توافق رسیدند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
محمد نعیم وردک از مقامات وزارت خارجه طالبان با اشاره به مدیریت چالش‌های بازگشت مهاجران افغانستانی آن را نشانه از بلوغ سیاسی و خودباوری ملی دانست. محمد نعیم وردک از مقامات وزارت خارجه طالبان در پستی در صفحه ایکس خود ادعا کرد که حکومت سرپرست طالبان با وجود چالش‌های نظیر تحریم‌های بین‌المللی، فشارهای سیاسی، قطع کمک‌های مالی و موج گسترده بازگشت مهاجران توانسته با ثبات و مدیریت مسئولانه به این مسائل پاسخ دهد و این عملکرد را نشانه از بلوغ سیاسی، خودباوری ملی و توانایی اداره مستقل افغانستان توصیف کرد. وردک با تاکید بر حفظ ثبات داخلی توسط طالبان افزود که این گروه با وجود فشارهای خارجی و داخلی در مدیریت بحرانهای اخیر موفق عمل کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که گزارش‌های بین‌المللی از جمله گزارش UNHCR از وضعیت وخیم اقتصادی و انسانی در افغانستان حکایت دارند و جامعه جهانی نگرانی‌های جدی درباره سیاست‌های طالبان در زمینه حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران و نحوه حکومتداری ابراز کرده است. در هفته‌های اخیر مقامات طالبان مکرراً از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی درخواست کمک‌های فوری برای مدیریت موج بی‌سابقه بازگشت مهاجران افغانستانی از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان کردند. وزیر داخلی آلمان از آمادگی این کشور برای مذاکره با طالبان و منظور اخراج مجرمان افغان خبر داد و این اقدام را برای امنیت آلمان ضروری دانست. الکساندر دوبرنیت وزیر داخلی آلمان روز گذشته اعلام کرد که این کشور آماده است تا با طالبان که کنترل افغانستان را در دست دارند برای بازگرداندن مجرمان افغان به توافق برسند. وی با تاکید بر اهمیت این اقدام برای امنیت ملی آلمان اظهار داشت اخراج مجرمان افغان به نفع امنیت کشورمان است. این اظهارات در حالی مطرح شده که بر اساس گزارش‌های رسانه‌های آلمانی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به نمایندگی از طالبان مذاکراتی را با مقامات آلمانی آغاز کرده است. این تحولات در پی تصمیم آلمان برای اثرگیری اخراج مهاجران افغان مرتکب جرم از سال 2024 پس از توقف این روند در پی تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 صورت می گیرد. وی همچنین تأکید کرد که هرچند آلمان طالبان را به رسمیت نمی شناسد اما مذاکرات مستقیم با آنها برای مدیریت این فرایند ضروری است زیرا وابستگی به کشورهای ثالث برای میانجیگری نمی تواند راه حل دائمی باشد. پناهجویان افغانستانی در اسلام آباد اعلام کردند که روند تمدید ویزه آنها از چند هفته پیش متوقف شده و مراجعاتشان به نهادهای مربوطه بی نتیجه مانده است. شرکت‌های خدمات ویزا نیز تایید کردند که این روند کاملاً متوقف شده است. همزمان فشارهای پلیس افزایش یافته و برخی پناهجویان به ویژه منتظران انتقال به کشورهای غربی برای تمدید ویزا ناچار به پرداخت پول به دلالان شدند. اداره ملی آمادگی با حوادث طالبان اعلام کرد که کارشناس حفاظت از اطفال دفتر یونیسف واقع در پل ابریشم از کمپ پناهجویان بازدید به عمل آورده است. اداره ملی آمادگی با حوادث طالبان در خبرنامه خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد آصفه تولیسا دانو کارشناس حفاظت از اطفال دفتر یونیسف واقع در پل ابریشم در مرز میان افغانستان و ایران از کمپ مهاجرین بازدید به عمل آورد. در جریان این بازدید دانو از بخش‌های مختلف کمپ از جمله کلینیک بهداشت و درمان دیدن کرد و با مؤثر خواندن فعالیت‌های این کمپ از تلاش‌های صورت گرفته توسط کارکنان قدردانی نموده و اظهار داشت که در تلاش هستم تا پیام نیازمندهای این کمپ به ویژه در زمینه ایجاد فضای بازی برای کودکان و تهیه وسایل گرم کننده آب برای شیر خشک نوزادان را به نهادهای مسئول منتقل نمایم. معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان با معین وزارت ترانسپورت قزاقستان در کابل دیدار کرد و دو طرف بر تقویت روابط ترانسپورت جاده‌ای، نهایی سازی موافقت‌نامه‌های ترانسپورتی و آغاز پروازهای مستقیم میان کابل و آستانا به توافق رسیدند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان اعلام کرد که ملا عبدالسلام حیدری معین ترانسپورت جاده‌ای این وزارت امروز شنبه 21 سرطان با کالیا کاپاروف ماکسات معین وزارت ترانسپورت قزاقستان در کابل دیدار و گفتگو کرد. این دیدار با تمرکز بر گسترش همکاری‌های ترانسپورت جاده‌ای، نهایی سازی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی ترانسپورت و برقراری پروازهای مستقیم میان کابل و آستانا برگزار شد. ملا عبدالسلام حیدری در این دیدار تقویت مناسبات ترانسپورتی با قزاقستان را بخش کلیدی استراتژی افغانستان برای توسعه همکاری‌های منطقوی و پیوندهای اقتصادی بین‌المللی عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که اجرایی شدن این توافقات حجم مبادلات تجاری و ترانزیتی میان دو کشور را به طور قابل توجهی افزایش داده و مسیرهای جدیدی برای تعامل با کشورهای آسیای میانه ایجاد کند. از سوی دیگر کالی کاپاروف ماکسات معاون وزارت ترانسپورت قزاقستان بر تعهد کشورش بر توسعه روابط همه‌جانبه در بخش ترانسپورت با افغانستان تاکید کرد و همکاری‌های دو جانبه را به نفع کل منطقه دانست. بر اساس اطلاعات منتشر شده با آغاز پروازهای مستقیم میان کابل و آستانا روند سفر بازرگانان، سرمایه‌گذاران و شهروندان دو کشور تسهیل خواهد شد و زیرساخت‌های ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا تقویت می‌شود. محمد ساختار وزیر امور خارجه پاکستان با انتقاد از نبود روابط رسمی دیپلماتیک با طالبان از سال 2021 از تلاش‌های ناکام اسلام آباد برای بازسازی روابط خود با کابل و نگرانی‌های امنیتی مرتبط با فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان خبر داد. محمد ساختار وزیر امور خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان در سخنرانی خود در یک نشست منطقوی در کوالالامپور اعلام کرد که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال 2021 روابط رسمی دیپلماتیک میان کابل و اسلام آباد عملا قطع شده و هیچ تعامل رسمی در سطح دولت‌ها وجود نداشته است. وی با تاکید بر اهمیت افغانستان در سیاست خارجی پاکستان اظهار داشت که افغانستان همسایه ماست و صلح و ثبات آن برای امنیت پاکستان حیاتی است، اما متاسفانه با وجود تلاش‌های ما از سال 2021 هیچ رابطه دیپلماتیک رسمی بین دو کشور برقرار نشده است. و همچنین از نشست سه جانبه 20 ماه می 2025 در پکن با حضور وزرای خارجه چین، پاکستان و افغانستان سخن گفت و آن را فرصتی برای تقویت تعاملات منطقوی توصیف کرد. با این حال اوایل جون سال جاری طالبان نمایندگی دیپلماتیک خود در اسلام آباد را به سطح سفارت ارتقا داد، اقدامی که پاکستان پیشتر در کابل انجام داده بود، اما به گفته اسحاق‌دار این اقدامات برای عادی سازی روابط سیاسی کافی نبوده است. وزیر خارجه پاکستان بار دیگر نگرانی های امنیتی کشورش را مطرح کرد و گفت که ما بارها از طالبان خواستیم تا جلو فعالیت های تحریک طالبان پاکستان TTP در خاک افغانستان را بگیرند. ما صادقانه برای منافع افغانستان تلاش کردیم و انتظار داریم طالبان نیز به طور جدی تهدیدات تروریستی علیه پاکستان را مهار کند. اسحاق‌دار همچنین از برخی سیاست‌های پیشین مانند بازنگه داشتن مرزها و گفتگوهای غیررسمی با طالبان انتقاد کرد و آنها را عامل پیامدهای منفی برای امنیت ملی پاکستان دانست. و به گفته مسئولان شفاخانه حوزوی ابو علی سینای بلخی در یک سال گذشته روی 100 بیمار مبتلا به سرطان پوست در این شفاخانه عملیات صورت گرفته است. این مسئولان میگویند که دکتران در این شفاخانه توانایی تداوی و عملیات مریضان سرطان پوستی را دارند. یادآور میشوم که انگام اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 19:28.05 میباشد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7 شب به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص میشوم.
با
افتخار از رادیو دری در خدمتتان هستیم دوستان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه انعکاس باشید.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم. امروز شنبه 23 سرطان 1404 با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوارستم که دوستان فرصت داشته باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم، نگاهی داریم به مهمترین موضوعات روز. از طریق سایت هم میتونین برنامه رو دنبال بکنین و هم آخرین خبرها رو. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. خوب خدمتتان هستیم. با تقدیم برنامه امروز انعکاس، نخست مثل همیشه نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه. بازدید معاون رئیس جمهوری ایران از مرز دوغارون. و حجاب زنان در افغانستان از افراط تا تفریط. معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده امروز در جریان سفر به مرز دوغارون وضعیت مهاجران و روند رسیدگی به آنها را مورد بررسی قرار داد. وی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز فرایند بازگشت مهاجران افغانستانی فاقد مجوز اقامت قانونی اظهار داشت مهاجرانی که امکان حضور قانونی در ایران را ندارند در حال بازگشت به کشورشان هستند. برای دولت مهم است که این افراد که همواره برادر و خواهر ما بودند با حفظ عزت، کرامت و احترام به سرزمین خود بازگردند تا بتوانند واسطه خیر در وطنشان باشند. خانم آذر هدف از این بازدید را نظارت میدانی بر وضعیت مهاجران، راستی آزمایی روایت ها و اطمینان از رعایت حقوق انسانی در فرایند بازگشت عنوان کرد و گفت:
همونطور که احتمالا همه اطلاع داریم در این روزهای اخیر شاهد خروج مهمانانی هستیم از کشورمون که متاسفانه نتونسته بودن به صورت قانونی در کشور وجود داشته باشن و ما نمیتونیم بیش از این میزبان اونها باشیم. برای دولت بسیار مهمه که این عزیزان که همیشه برادر ما بودن و خواهران ما بودن در نهایت عزت و کرامت و احترام بتونن به وطن خودشون بازگردن و اونجا واسطه خیر باشن انشاءالله. در این سفر که حالا امروز الان در این نقطه که هستیم، در شهر مهمان شهر تربت جام هستیم که یکی از فضاهای تخصصی ویژه برای مهاجرین هست، من حضور دارم. امروز از اینجا الان بازدید میکنیم و بعد از این ما به مرز میریم که مطمئن بشیم این روند با همون نگاه و اهدافی که در تمامی این 46 سال در کشور ما وجود داشته و همه مسئولین دغدغه رو داشتن که این موضوع رو بتونن دقیق اجرا بکنن، آیا بر همون روند داره اداره میشه. اینا که البته من مطمئنم همینه، ولی خب هیچ کاری نیستش که خطا نداشته باشه و نقصان نداشته باشه. امیدوارم در این سفر اگر نقصان و خطاها و اشکالاتی وجود داره رو بتونیم دقیق شناسایی بکنیم و به سرعت کما اینکه در تمام این روزها این روند انجام شده و این مشکلات بررسی شده و برای راهکارهای فوری تدوین شده، باز هم با این حضور انشاءالله تشدید بشه، تسریع بشه و عزیزان ما با طیب خاطر و آرامش بیشتری و در نهایت سلامت بتونن به موتن اصلی خودشون برسن.
خب صحبت های معاون رئیس جمهوری ایران بود در خصوص نظارت از روند خروج مهاجران افغانستانی از مرز دوقارون. در همین حال معاون مرزبانی و معاون اتاق تجارت ولایت فرای افغانستان در نامه های جداگانه از اقدامات والی خراسان جنوبی در تسهیل روند خروج اتباع افغانستانی و انتقال اموال آنها قدردانی کرده و خواستار گسترش همکاری های دو جانبه شدند. معاون مرزبانی ولایت فرا در نامه خود ضمن قدردانی از تعامل سازنده والی خراسان جنوبی بر نقش اقدامات وی در ترخیص و تحویل بدون مشکل اقلام منزل اتباع افغانستانی تاکید کرد و این اقدامات را عاملی برای جلوگیری از تضییع حقوق مهاجران و جلب رضایت مردم و مقامات افغانستان دانست. در همین حال محمد نعیم وردک از مقامات وزارت خارجه طالبان در پستی در صفحه ایکس خود ادعا کرد که حکومت سرپرست طالبان با وجود چالش‌های نظیر تحریم‌های بین‌المللی، فشارهای سیاسی، قطع کمک‌های مالی و موج گسترده بازگشت مهاجران توانسته با ثبات و مدیریت مسئولانه به این مسائل پاسخ دهد. و این عملکرد را نشانه از بلوغ سیاسی، خودباوری ملی و توانایی اداره مستقل افغانستان توصیف کرد. آقای وردک با تأکید بر حفظ ثبات داخلی توسط طالبان افزود این گروه با وجود فشارهای خارجی و داخلی در مدیریت بحرانهای اخیر موفق عمل کرده است. در هفته های اخیر مقامات طالبان مکررن از سازمانها و نهادهای بین المللی درخواست کمکهای فوری برای مدیریت موج بیسابقه بازگشت مهاجران افغانستانی از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان کردند. بر اساس گزارش‌ها بیش از 1.6 میلیون مهاجر افغانستانی در سال روان از ایران و پاکستان بازگشتند که این امر فشار شدیدی بر زیرساخت‌های این کشور وارد کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران و آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا شامگاه چهارشنبه در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات بین المللی به ویژه جنگ تحمیلی 12 روزه علیه ایران و نیز چشمانداز روابط میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا به گفتگو پرداختند. آقای پزشکیان در این تماس ضمن تبیین مواضع اصولی دولت جمهوری اسلامی ایران در مسیر تعامل سازنده و گفتگوی مؤثر با جهان، اقدامات جنایتبار رژیم صهیونیستی و نقش مخرب این رژیم در برهم زدن صلح و امنیت جهانی را تشریح کرد و ای گفت کشور ما در شرایطی هدف تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت که در مسیر گفتگو و مذاکره قرار داشت و هنگامی که با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران مواجه شدن ناگزیر درخواست آتش بس کردند. رئیس جمهور ایران گفت بی تردید رژیم صهیونیستی بدون هماهنگی و اجازه آمریکا توان انجام چنین اقدامی را نداشت. پزشکیان در ادامه در پاسخ به ابراز نگرانی رئیس شورای اروپا درباره توقف همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران به اصول گفتگو، دیپلماسی، احترام متقابل و چارچوب‌های حقوق بین الملل تأکید کرد و مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی را واکنشی به رفتارهای جانبدارانه و غیر حرفه‌ای مدیر کل آژانس انرژی اتمی دانست. وی افزود رعایت نکردن اصل بی‌طرفی در ارائه گزارش‌ها، چشم‌پوشی از حمله آشکار به تأسیسات هسته‌ای ایران و سکوت در برابر نقض قوانین بین المللی از جمله مصادیقی است که جایگاه و اعتبار آژانس را با تردید مواجه می کند و منجر به تصویب چنین قانونی در مجلس شورای اسلامی شده است.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
بسیکم سرطان سال 1314 روز آشنا در تاریخ ایران است. در این روز حادثه تلخ و ناگوار کشتار مردم معترض به کشف حجاب در مسجد گوهرشاد مشهد اتفاق افتاد. بسیک سرطان 1314 جمعی از مردم مشهد در اعتراض به فرمان کشف حجاب از سوی رضا شاه در مسجد گوهرشاد به اعتراض پرداختند و ماموران رژیم پهلوی حاضران این جمع را به گلوله بستند و عده فراوانی در این هجوم به فیض شهادت نائل شدند. به دنبال این اتفاق در تقویم ایران روز 21 سرطان به نام روز حجاب و عفاف نامگذاری شد. قیام مسجد گوهرشاد که یکی از قیام‌های مهم تاریخ معاصر و البته یکی از دردناک‌ترین حوادث تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود، در این روز با هتک حرمت حرم شریف رضوی و مسجد گوهرشاد و کشتار فجیع مردم معترض و متحسن این قیام سرکوب گردید. کشف حجاب یکی از اهداف غربگرایانه بود که با شدت و خشونت از سوی رضا شاه پهلوی بر مردم مسلمان تحمیل شد تا با تغییر ظاهر زنان زمینه ورود آنان ظاهرا به جامعه فراهم شود. مسئله کشف حجاب و ممنوع اعلام کردن این مسئله البته مختص به ایران نبود و در برخی دیگر از کشورهای اسلامی از قبیل ترکیه و افغانستان نیز دنبال گردید. دو کشور ترکیه و افغانستان به دلیل نزدیکی به ایران و ارتباطاتی که میان سران این سه کشور وجود داشت تأثیرات مهمی بر یکدیگر گذاشته و مقامات این کشورها در مسئله کشف حجاب از یکدیگر الگوگیری میکردن. در افغانستان در زمان امان الله خان نیز سیاست کشف حجاب اجباری پیگیری شد. امان الله خان در سال 1306 سفری طولانی و 6 ماهه به اروپا داشت و از این طریق با فرهنگ غربی و اروپایی آشنا شد و این مسافرت ها تأثیرات بسیاری در شکلگیری تفکر کشف حجاب در وی داشت. اقدامات امان الله خان با زور و اجبار انجام می گرفت، از جمله در یک مورد اعضای مجلس ملی افغانستان که از بزرگان و رؤسای طوایف و قومیت ها بودند را به بیرون شهر دعوت کرد و در آنجا به آنان دستور داد تا ریش های خود را بتراشند و لباس های سنتی خود را کنار گذاشته و با لباس هایی که خود از خارج آورده بود تعویض کنند و به شهر برگردند. پیرامون موضوع حجاب و موضوع کشف حجاب به خصوص در افغانستان که همواره مطرح بوده، همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی داشته با سید حسین همایون مصباح، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم دینی و سیاسی. بخش نخست صحبت های آقای مصباح را امروز تقدیم حضورتان میکنیم. در بخش نخست آقای مصباح علل و عوامل کشف حجاب در افغانستان توسط امان الله خان را مورد بررسی قرار داده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو. در باب کشف حجاب در کشور مثل افغانستان در یک بازه زمانی خاص، خب میشه خیلی صحبت کرد. باید زمان طولانی انسان در اختیار داشته باشه. من با توجه به محدودیت زمانی به اختصار عرض میکنم که کشف حجاب در افغانستان به عنوان بخشی از برنامه توسعه و مدرنیزاسیون که از سوی امان الله خان در بازه زمانی 1929 تا 1919 تا 1929 اتفاق افتاد، این پدیده‌ای بود، تحلیل یک پدیده. ما معمولا سه تا مرحله را اگر تفکیک بکنیم و در نظر بگیریم میتواند اون پدیده را خوبتر روشن بکنه. یکی مرحله توصیف، دیگر تبیین و مرحله نهایی هم تجویز. در باب این که چی اتفاق افتاد در این بازه زمانی، ببینید در خصوص کشف حجاب، همونطوری که عرض کردم با عنوان بخش از برنامه مدرنیزاسیون یا توسعه و پیشرفت جامعه اقدام انجام گرفت. اقدامات یا وضعیتی که در اون زمان شکل گرفت، یکی آموزش زنان بود و آزادی اونها، لغو حجاب اجباری بود، ترویج مشارکت اجتماعی زنان در عرصه‌های مسائل اجتماعی سیاسی و حضورشان در بدنه‌های مختلف اجتماع بود در یک جامعه سنتی و قبیله‌ای مثل افغانستان، و فراهم آوردن زمینه‌های تعامل و ترابط با بیرون از کشور در قالب سفرهای خارجی. اینها را میشه به عنوان توصیف وضعیت اون زمان در راستای کشف حجاب برشمرد. اما تبیینش، یعنی بررسی علل و عوامل کشف حجاب، ببینید عوامل متعدد دخالت داشت در کشف حجاب در افغانستان از سوی امان الله خان در اون بازه زمانی. یکی از این عوامل تاثیرپذیری و الهام از پاره اقداماتی که در این خصوص در کشورهای ایرانی و پیرامونی انجام گرفته بود. مثلا در ترکیه مصطفی آتاتورک این اقدام را انجام داد. در همون بازه زمانی ما در ایران می‌بینیم این وضعیت کشف حجاب را. همچنان شما وقتی می‌بینید در سوریه اون زمان، خود طرزی که خانم امان الله، یعنی ملکه ثریا، در واقع از اون خانواده بود و دخترشان بود، خب بخشی از زندگی خودشان رو اونجا سپری کرده بودن. وقتی وارد افغانستان شد و این ازدواج شکل گرفت، تاثیر زیاد از سوی خانم بر خود شخص پادشاه امان الله خان اعمال میشد. خب این الهام گرفتن از این کشورهای پیرامونی مثل ترکیه هم، مثل ایران و حتی سوریه هم تأثیر گذاشت، و همچنین تأثیرات و الهامگیری دیگری که در راستای همین مدرن‌سازی جامعه یا توسعه جامعه یا اصلاحات و تغییراتی که داشت امان الله خان دنبال میکرد، خود کشورهای اروپایی و غربی بود و مسافرتی که اینها در اونجا داشت. اینها آمدن این تصویری که در اونجا از زن و جایگاه زن در ذهنشان شکل گرفت و احساس کردن، یا این برداشت داشتن که خب ما اگر بخوایم مثل اونها بشیم و این فرایند توسعه و پیشرفت را آغاز بکنیم و به انجام نیک برسیم، خب یکی از اقدامات اینا، یعنی باید کشف حجاب صورت بگیره. گویا کشف حجاب ما، یعنی وجود حجاب و حضور حجاب در جامعه ما نیست. این یکی از علل و عوامل. عامل دیگر در واقع برمیگرده به اون هدف اساسی که میشه برای این فرایند از سوی شاه در نظر گرفت. دو تا هدف کلان به نظر میرسه شاه دنبال میکرد. یکی مدرن سازی جامعه بود و دیگر ایجاد هویت ملی یک پارچه و فراگیر. و برای این دو تا هدف کلان، خب طبیعتاً ایشان به نظر میرسید که در اون جامعه دو تا مانع وجود داره. یکی روحانیت و روحانیون بود، یکی ساختار قومی قبیله‌ای. طبیعتاً این دو تا ساختار با این دو تا هدف که دنبال می شود، یعنی مدرن سازی جامعه و ایجاد هویت ملی یک پارچه، باید نشانه های تعیین کننده و یا عامل تعیین کننده قوم و قبیله و ساختارهای از این سنخ باید بیفروغ بشه یا در حذف بشه، و همچنان نفوذ روحانیت در ساختار اجتماعی و سیاسی کاهش پیدا بکنه. پس بنابراین دومین عامل در واقع در ذیل این دو تا هدف کلام قابل تبیین است. در همین راستا خوبیشان مخالفت‌های با سنت‌های عشیره‌ای و قبیله‌ای و مذهبی یکی از عوامل کشف حجاب بود، چون احساس می‌کردند که این سنت‌های عشیره‌ای، قبیله‌ای و امثال اینها در واقع مانع پیشرفت و مدرن شدن و حضور زنان هست، و این مخالفت با این سنت ها یکی از این عوامل به شمار میره. و همچنین ضرورت اصلاحات اجتماعی برای رسیدن به توسعه را ایشان به عنوان یک ضرورت، به عنوان یک عامل در نظر میگرفت. خب طبیعتاً ایجاد برای اصلاحات اجتماعی ما نیاز به تغییرات داریم. وقتی تغییرات ساختاری، فرهنگی و اجتماعی در همه عرصه ها با سرعت انجام بگیره، خب یک سری موانع ایجاد میشه. پس یک عامل الهام بود، عامل دوم اون دو تا هدف گذاری کلان بود که مدرن ساختن جامعه و ایجاد هویت ملی فراگیر عامل این کشف حجاب بود. و اون چیزی که فراروی و مانع این هدف میشد یکی این بود که روحانیون نفوذش در جامعه کم فروغ بسازه و کاهش بده و دیگر نقش تعیین کننده عوامل قومی قبیله‌ای در ساختار اجتماعی فرهنگی سیاسی کاهش بده و اگر بتونه حذف بکنه. و مسئله دیگر یا علل دیگری که برای کشف حجاب میشه به عنوان عوامل علل کشف حجاب برشمرد، مسئله نگرش و باورهای شخصی خود امان الله و خانمش ثریا بود. اینا دو تا باور داشتن که رفع محدودیت های فرهنگی و اجتماعی از زنان پیش نیاز و پیشران توسعه و مدرن شدن جامعه است. اقدامات هم در این زمینه که از خود ملکه ثریا رو می‌بینید شخص بسیار فعال بود، در عرصه‌های اجتماعی حضور پیدا می‌کرد. حالا به صورت اولین کسی هم بود که در اون لوی جرگه بدون حجاب حاضر شد یا با حجاب نادرست حاضر شد. پس بنابراین در مرحله تبیین اگر بگیم عوامل و علل کشف حجابی که الهام و تاثیرپذیری از دیگر کشورها بود، مسئله ضرورت اصلاحات اجتماعی برای مدرن شدن و توسعه جامعه بود، مخالفت با سنت‌های عشیره‌ای و قبیله‌ای و مذهبی بود، نگرش و باور شخصی امان الله خان و ملکه ثریا بود که اگر بخوایم این دو سه تا عامل اخیر تجمیع بکنیم ذیل همون دو تا هدف بود، یعنی دو تا هدف کلان رو در نظر داشت، مدرن سازی جامعه و ایجاد هویت ملی فراگیر و یکپارچه. و چون برای رسیدن به این دو تا هدف روحانیت و ساختارهای قومی قبیله‌ای مانع بود، با این ساختارهای قومی قبیله‌ای و روحانیون یک نوع به اصطلاح وارد هماوردی شد و یکی از عواملی که یا یکی از اقداماتی که در این زمینه انجام داد مسئله کشف حجاب بود. مرحله دیگر بحث این بود که خب با توجه به این علل و عواملی که برای کشف حجاب بررسی کردیم چی واکنش های در اون زمان شکل گرفت، یا اگر بخوایم تعبیر دقیق تر بکنیم بررسی علل شکست این سیاست کشف حجاب در جامعه اون زمان چی بوده. میشه برای این علل و عوامل مختلف رو شناسایی کرد. من به چند تا این اشاره میکنم. یکی مقاومت رهبران مذهبی بود. اگر خاطرتان باشد در بحث علل و عوامل عرض کردم که یک هدف گذاری داشت، دو تا هدف کلان، کاهش نفوذ روحانی یک از اقدامات. طبیعتاً در یک جامعه سنتی قبیله‌ای و قومی که این ارزش‌ها و انجارها در طول صدها سال یا بیشتر از صدها سال نهادینه شده، شما یک سری تغییرات سریع و آنی و فراگیر ایجاد بکنید، خب طبیعتاً مقاومت شد. مقاومت رهبران مذهبی یکی از عوامل شکست این برنامه بود. مقاومت سران و بزرگان قبائل و عشایر یکی دیگری از عوامل این شکست بود. و همچنان عامل دیگر عدم آمادگی اجتماعی بود. یعنی جامعه سنتی با این تغییرات سریع و همه جانبه را بر نمی‌تابید و بدون توجه به این آمادگی که آمادگی اجتماعی به معنای عام.
خب دوستان عزیز، بخش اول صحبت‌های محترم سید حسین همایون مصباح استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم دینی و سیاسی را شنیدیم در رابطه با علل و عوامل کشف حجاب در افغانستان توسط امان الله خان. این بحث با توجه به اینکه گفتگو ادامه داره امروز فرصت نداریم، بخش دوم آن فردا تقدیم شما عزیزان خواهد شد. امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیداری داشته با وزیر خارجه قزاقستان در کابل. همکار ما زهرا سلطانی گزارشی در این باره تقدیم حضورتان میکند.
دیدار مقام های حکومت طالبان با وزیر خارجه و معاون صدر اعظم قزاقستان در کابل. حافظ ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که امیر خان متقی سرپرست این وزارت با مراد نورتلوفه وزیر خارجه قزاقستان دیدار و طی این دیدار در مورد توسعه روابط دو جانبه، همکاری های اقتصادی، فرصت های منطقه‌ای، پروژه‌های ترانزیتی و افزایش تفاهم های سیاسی بحث و تبادل نظر کردند. آقای تکل می‌افزاید آقای متقی در این دیدار از موضع مثبت جمهوری قزاقستان نسبت به افغانستان قدردانی نموده و ابراز امیدواری کرده که از فرصت‌های ایجاد شده برای توسعه بیشتر تعاملات سیاسی و اقتصادی به طور مثبت استفاده شود.
به دلیدن که دوال لورو در دوال خیزار کپر پراختیا اقتصادی همکاری و سیمیز و پرستون و ترانزیتی پروژو او د سیاسی تپاهم پر جاتوالی هر آرخیز بحث ترسره کرد. د هیواد د بحرنه چهار وزیر د افغانستان آلوان د قزاقستان جمهوریت لمثبت دریز قدردانی وکلا و هیلی سرگند نکل چه د سیاسی و اقتصادی تعمل د لا پراختیا پر خاطر لرمسته شو پرستون و مثبت استفاده وسی.
از سوی هم معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قزاقستان در دیدار با امیرخان متقی گفته است کشورش قصد دارد روابط سیاسی، همکاری‌های اقتصادی و عملی با افغانستان را گسترش دهد و تاکید کرده که قزاقستان می‌خواهد نقش مثبتی در ثبات بلند مدت، ترانزیت، امنیت غذایی و توسعه کلی افغانستان ایفا کند. سلیم پیگیر آگاه مسائل سیاسی در این باره می‌گوید.
قزاقستان یک کشور بزرگ در آسیای میانه است و من باور دارم که بعد از روسیه شاید قزاقستان امارت اسلامی افغانستان به رسمیت بشناسد و میدانه که کشورهای آسیای میانه و سایر کشورهایی که قزاقستان با اونا مناسبات خوب داره اونا را تشویق بکنه در امر بازسازی افغانستان و تعامل بیشتر و بالاخره برسمت شناسی امارت اسلامی افغانستان.
در همین حال این مقام ارشد قزاقی و هیئت همراهش با عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان دیدار کرده است. عبدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید آقای برادر در این دیدار با اشاره به گسترش تعاملات میان کابل و آلماتا سفر این هیئت قزاقی را در زمینه تقویت روابط اقتصادی، تجارتی و سیاسی میان دو کشور مهم دانسته است. وزیر خارجه و معاون صدر اعظم قزاقستان نیز در این دیدار تاکید کرده که سفر آنان باید برای تمام کشورها یک سیگنال خوب باشد تا به جای تقابل با افغانستان راه تعامل را انتخاب نمایند و افزوده که قزاقستان بر اساس تعامل روشن و واضح با حکومت طالبان و پیش خواهد رفت.
محترم لبرادر خوند قزاق پلاوی در شراغلاست پر محل اول چې د افغانستان اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره د متقابلو اقتصادي همکاریو یو نوی فصل پرانیستی او غواړي تجارتي او اقتصادي اړیکې لا پراخه کړي. د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال څرګنده کړه چې هیواد یې د افغانستان سره د اقتصادي، ترانزیتي او اسلامي مشترکاتو پر بنسټ د ښو اړیکو پراخېدو ته ژمن ده. هغه زیاته کړه قزاقستان د افغانستان اسلامي امارت لخوا مطرح شوي ټول وړاندیزونه له خپلو اړوندو ادارو سره شریکوي تو سود همکاری لپاره روشانه لرنقشه برابر است.
با گفته حمدالله فطرت در این دیدار تفاهمنامه سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری قزاقستان روی خط آهن ترغندی هرات میان مسئولان وزارت فواید عامه حکومت طالبان و وزارت ترانسپورت قزاقستان نیز به امضا رسیده است. آگاهان مسائل اقتصادی هم چنین تفاهمنامه ها را برای توسعه خطوط ریلی در کشور مهم می‌خوانند.
بسیار اقدام مثبت در زنده در توسعه اقتصادی در افغانستان است. هر قدر راه ترانزیتی خطوط ریل به افغانستان زیاد شد و ما اندازه تاثیرات مثبت اقتصاد افغانستان در بسیار اقدام مثبت بر زنده است.
حرکت و سرمایه‌گذاری در خط آهن فکر می‌کنم گام بسیار خوب به منظور اقتصاد، به منظور اقتصاد منطقه، به منظور ایجاد باورمندی‌ها و به منظور ایجاد درآمد و عاید مردم افغانستان است.
ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان همچنان در دیدار با هیئت قزاقی گفته است که افغانستان می تواند به عنوان یک دهلیز ترانزیتی مؤثر برای قزاقستان این زمینه را فراهم کند که انرژی خود را از راه افغانستان به آسیای جنوبی انتقال دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب دوستان و همراهان نازنین، شنونده های خوب نشرات رادیو دری، امیدواریم تا اینجای برنامه ها مورد استفاده تان قرار گرفته باشه. خواهش میکنم همچنان در کنار ما بمانید. همکاران خوبم در برنامه روی موج جوانی آماده هستن که این برنامه را به مدت 75 دقیقه تقدیم حضورتان کنن.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی از نغمه ساز خود کمک میگیرم، با راز و نیاز خود کمک میگیرم، هر وقت بیفتد گرهی در کارم، از صبر و نماز خود کمک میگیرم. که لطفت همیشه ایست به نام تو و با توکل به تو. همراهان صبور، یاران پرشور، جوانان سلحشور، شنوندگان همیشگی، سلام. چیان دارین؟ روزگار چطور میگذره؟ درست است، صبوری کنین، سختی ها هم آسان میشه. لحظه ها با شما خوش است در روی موج جوانی. خدمتتان هستیم. امروز شنبه، بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدا بردار آقای علیرضا احمدی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده خوبمان آقای حکیم بینش و ویراستار برنامه هم آقای داوود حسینی، همکار گزارشگر خوبمان در شهر هرات هم با ما هستند خانم شیما وفا، و البته برنامه امروز با حضور شما دوستان عزیز رنگ و بوی دیگه‌ای داره.
بله، سلام علیکم، روی موج جوانیست، بفرمایین.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرتضی معدوی هستم، یکی از جوانان.
جوان به معنای زندگی، سرزندگی.
همه دفعه شدی هستم که زحمات را که واقعا.
سلام، وقت همه و خیر، امید
برام خدا و عرض سلام خدمت تمام.
با ما باشید در روی موج جوانی.
0794-71-71-44 در افغانستان.
بله دوستان عزیز، لطفا پیامک های تنه بر ما ارسال کنین. خوشحال میشیم که پیامک های شما و صدای گرم شما را در برنامه روی موج جوانی داشته باشیم. این هفته درباره صبر و استقامت با شما صحبت میکنیم. یک سوالم از شما داریم، این که چگونه در برابر مشکلات صبر و استقامت خود را بالا ببریم. و اما امروز چی میگیم؟
امروز از تعریف صبر و استقامت با شما میگیم، از اهمیت صبر و استقامت در برابر مشکلات و سختی های زندگی و البته اگر فرصت کنیم نمونه های صبر هم بازگو میکنیم. پس در کنار ما باشید دوستان عزیز.